ساعت 19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا در امروز یک شنبه یکم بهمن ماه سال 1402 خورشیدی. از اینکه رادیو فردا رو برای همراهی انتخاب کردید بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم که پیش از هر چیز شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم رویا کریمی مجد که همینک در استودیو همراه ماست.
من هم سلام میکنم و ساعت خوشی رو برای مخاطبان رادیو فردا آرزو دارم. وکیل توماج صالحی میگوید با اضافه شدن دو اتهام دیگر به پرونده موکلش قرار است کیفرخواست او با 10 اتهام صادر شود. امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی روز یک شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پیش از این دیوان عالی کشور حکم توماج صالحی را نقض کرده و تصریح کرده بود که 5 اتهام غیرقانونی بوده و حداکثر باید 3 اتهام حکم صادر می شد. با این همه به گفته امیر رئیسیان 2 اتهام جدید معاونت در برق یا قیام مسلحانه و گروهی علیه نظام و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرایم علیه امنیت به اتهامات توماج صالحی اضافه شده است. توماج صالحی خواننده رپ زندانی 27 آبان امسال پس از تحمل 252 روز زندان انفرادی و مجموعاً 1 سال و 21 روز حبس به قید وثیقه آزاد شد، اما تنها 12 روز بعد و پس از انتشار ویدئویی که در آن شکنجه شدنش در زندان را شرح می‌داد، با ضرب و شتم بازداشت شد. منابع امنیتی اعلام کردند که در حمله پهپادی روز یکشنبه اسرائیل به یک خودرو در جنوب لبنان دست کم 2 نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. به گزارش رویترز، به نقل از ساکنان و منابع امنیتی، آمبولانس‌ها به محل نزدیکی یک ایست بازرسی ارتش لبنان شتافتند و هنوز مشخص نیست چه کسی در این حمله هدف قرار گرفته است. روز شنبه 30 دی نیز در یک حمله دیگر پهپادی اسرائیل به یک خودرو در حال حرکت در جنوب لبنان 2 تن کشته شدند که یکی از آنها از فرماندهان گروه شبه نظامی حزب الله بود. در هفته‌های اخیر علاوه بر حملات متقابل بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان در مناطق مرزی، شمار حملات منسوب به اسرائیل در سوریه و جنوب لبنان نیز افزایش یافته است. در ادامه واکنش‌ها به کشته شدن 5 عضو ارشد سپاه پاسداران در سوریه، چند تن از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به این موضوع واکنش نشان داده و تاکید کردند که این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ادعا کرد شکست‌های اسرائیل باعث شده تا به گفته ای وی آنها به سمت تروریسم سوق داده شوند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم شامگاه شنبه در پیامی این اقدام را به اسرائیل نسبت داد و گفت کشته شدن 5 تن از مستشاران نظامی در دمشق از سوی جمهوری اسلامی ایران بی پاسخ نخواهد ماند. رسانه‌های دولتی سوریه و ایران گزارش دادند که در حمله موشکی منتسب به نیروی هوایی اسرائیل به پایتخت سوریه در روز شنبه، یک ساختمان مورد استفاده از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ویران شده و دست کم 5 ایرانی در آن حملات کشته شدند. و آخرین خبر این که دست کم 5 زندانی از جمله یک تبعی افغانستان در ارتباط با مواد مخدر در روزهای گذشته اعدام شدند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حکم اعدام 3 زندانی به نامهای نوری زمانی، حسین علی کوتاهی و فتح الله جورکش که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، روز شنبه 30 دی ماه در زندان دستگرد اصفهان اجرا شده است.
با سپاس از همکارم رویا کریمی مجد که ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله شامگاهی رادیو فردا خواهیم شنید. اعلامیه ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام درباره حمله موشکی به پایگاه هوایی عین الاسد در عراق. گفتگو با رئیس پیشین سازمان موساد درباره کشته شدن 5 تن از اعضای سپاه پاسداران در دمشق و چشمانداز بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه. و نگرانی‌ها درباره تغییر چهره سیاسی آلمان و تلقی‌ها در جامعه نسبت به مهاجران. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در این مجله شامگاهی از رادیو فردا. ساعتی پس از کشته شدن 5 تن از اعضای سپاه پاسداران در دمشق، پایتخت سوریه، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در شبکه ایکس اعلام کرده که شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق با موشک بالستیک و راکت پایگاه هوایی عین الاسد، محل استقرار نیروهای آمریکایی را مورد حمله قرار دادند. به دنبال حمله منتسب به اسرائیل به دمشق، مقام‌های ایران تهدید کردند که به گفته آنها جمهوری اسلامی و گروه‌های مقاومت اسرائیل را پشیمان خواهند کرد. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته شنبه 20 ژانویه ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت بغداد شبه نظامیان مورد حمایت ایران در غرب عراق چندین موشک بالستیک و راکت را به سمت پایگاه هوایی الاسد شلیک کردند. به گفته سنتکام بیشتر این موشک‌ها توسط سامانه‌های پدافند هوایی پایگاه رهگیری شدند، اما تعدادی هم به پایگاه اصابت کردند. سنتکام افزوده در جریان این حمله یک سرباز عراقی زخمی شده و تعدادی از پرسنل آمریکایی هم به منظور ارزیابی آسیب‌های مغزی تحت بررسی هستند. حدود 2500 نیروی آمریکایی در عراق و 900 نفر هم در سوریه به نیروهای محلی مشاوره نظامی می‌دهند. رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی در ایران اعلام کردند که مقاومت عراق حمله روز شنبه را بر عهده گرفته است. جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلح مورد حمایت خود در منطقه خاورمیانه با عنوان محور مقاومت یاد می‌کند، اما در ارتباط با حمله منتسب به اسرائیل در دمشق، پایتخت سوریه، و کشته شدن 5 نفر از اعضای سپاه پاسداران در روز شنبه، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران ضمن محکوم کردن این حمله گفته جمهوری اسلامی به گفته او جنایات اسرائیل را بی پاسخ نخواهد گذاشت. ابراهیم رئیسی این حمله را نشانه ای از شکست و ناکامی روزافزون اسرائیل در رسیدن به اهدافش دانسته است. این هم واکنش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران.
جمهوری اسلامی ایران و تمام دلباختگان مقاومت اسلامی حق پاسخ متقابل به این ترورها را به رسمیت می‌شناسند و با انگیزه‌های مضاعف رژیم صهیونیستی را پشیمان خواهند کرد.
5 مستشار بلندپایه نظامی سپاه پاسداران در ساعات اولیه روز شنبه در حمله هوایی منتسب به اسرائیل به ساختمانی در دمشق، پایتخت سوریه، کشته شدند. روابط عمومی سپاه پاسداران هم در بیانیه‌ای گفته که تعدادی از نیروهای سوریه هم بر اثر این حمله کشته شدند.
گزارشی بود از مهدی بیگی. اما کشته شدن 5 تن از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله روز شنبه در دمشق به گمانه‌ها درباره احتمال رویارویی جدی ایران و اسرائیل دامن زده است. برای تحلیل این وضعیت ساعتی پیش گفتگویی داشتم با افرائیم هالوی رئیس پیشین سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد. در این گفتگو نخست از آقای هالوی درباره چشمانداز رویارویی احتمالی ایران و اسرائیل پرسیدم.
I believe there is no direct confirmation about from Israel.
فکر می‌کنم تایید مستقیمی از سوی اسرائیل درباره این حمله وجود نداره و همچنین درباره کسانی که در این رخداد کشته شدن. به همین دلیل من هم نمیتونم دخالت اسرائیل در این حمله رو تایید یا تکذیب کنم. اونچه من میتونم بگم اینه که اون کسانی که کشته شدن با این هدف اونجا بودن که نیروهای حزب الله در سوریه رو پشتیبانی کنن. همونطور که میدونین حزب الله به طور عمده از لبنان دست به عملیات میزنه و نه از سوریه، اما الان در صدد هستن که ظرفیت هاشون رو از طریق عملیات های گاه و بیگاه در سوریه گسترش بدن و بنابراین در عمل نقش دمشق در حملات نیابتی علیه اسرائیل کمتر نیست.
in effect Damascus is no less a center for media attacks against Israel.
اینکه اسرائیل پشت حملات سوریه بوده امروز به باور بسیاری دیگه مسئله‌ای هست که آشکار شده. خب با توجه به این شرایط چرا اسرائیل مسئولیت این عملیات رو نمیپذیره؟
اسرائیل به دلایل خودش تصمیم گرفت که بر روی هیچ عملیات خاصی برچسب نزنه یا روی هیچ تلاشی برای حذف عواملی خاص و فرستادنشون از این دنیا به دنیای دیگه و فکر میکنم که احتمالاً سیاست اسرائیل در این زمینه معتبره.
درباره این دلایلی که اشاره کردید ممکنه توضیح بدید؟
فکر میکنم از این طریق طرف مقابل رو از اجبار به اقدام متقابل خلاص میکنیم و به این ترتیب این امکان براشون فراهم میشه که تصمیم بگیرن و تلافی نکنن.
اما جمهوری اسلامی پیشاپیش دست داشتن اسرائیل در این حملات رو به عنوان یک واقعیت مطرح کرده. به تازگی هم سپاه پاسداران در اقلیم کردستان عراق دست به حملاتی زد که ادعا کردن علیه مقر موساد در این منطقه بوده. بنابراین اقدامات تلافی جویانه پیش از اینها هم در جریان بوده به رغم تمام تلاشی که شما میگید اسرائیل انجام میده که فاصله بگیره یا آشکارا مسئولیت حملات رو نپذیره.
من بسیار تردید دارم که چنین پایگاهی متعلق به موساد در اون منطقه ای که شما گفتید وجود داشته. اسرائیل هرگز تایید نکرده که چنین مقری داشته. بنابراین فکر میکنم این بخشی از اظهاراتی است که اونها مطرح میکنن که بتونن به مردم خودشون بگن که علیه اسرائیل دست به تلافی زدن. اما من هیچ نشانه ای از کشته شدن افراد اسرائیلی یا کسانی که به نوعی با اسرائیل در ارتباط بودن رو ندیدم. بنابراین به باور من این اطلاعات نادرسته.
باز هم درباره همین موضوع اقدام تلافی جویانه در ساعات گذشته ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران گفت که حملات در سوریه بی پاسخ نخواهد موند و همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس که خودش از سرداران سپاه بوده هم هشدار داده که اسرائیل رو پشیمون خواهیم کرد. واکنش شما چیه؟
من فکر میکنم که نصیحت درست برای ایران این خواهد بود که به دنبال افزایش تنش در منطقه نباشه و فکر میکنم ایران دلایل کافی برای این امر داشته باشه که تخاصم‌ها در خاورمیانه را بیش از این گسترش نده، به ویژه در منطقه شمال خاورمیانه که شامل خود ایران هم میشه. فکر می‌کنم این چیزی نیست که بشه برای ایران مثبت تلقی کرد، برای اینکه تا همین حالا هم ایران مواظب بوده که مستقیم در لبنان وارد نشه و خودش رو در معرض و مقابل فعالیت‌های اسرائیل قرار نده.
درباره لبنان شما هم گفتید که ایران به دنبال این بوده که مستقیم وارد رویارویی با اسرائیل نشه. با در نظر گرفتن اونچه که در سوریه رخ داد و تنش‌هایی که بین اسرائیل و حزب الله شکل گرفته، آیا فکر می‌کنید که احتمال این وجود داره که در شمال اسرائیل یک جنگ رو شاهد باشیم؟
مایل نیستم در این باره گمان زنی کنم. به باور من ایرانی ها دلایل کافی دارند برای اینکه رویارویی با اسرائیل رو تشدید نکنند. فکر میکنم ایران در این باره مشورت چین رو هم دریافت کرده که امروزه یکی از قدرت های برتر حامی ایران است. فکر میکنم نصیحت درست براشون این باشه که مشورت یک ابرقدرت جهانی رو بپذیرن و بهش احترام بگذارن.
گفتگو با افرائیم حالوی رو میشنیدید، رئیس پیشین سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد. در همین باره آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، روز شنبه گفت که انکار حق فلسطینی‌ها برای داشتن کشور خود پذیرفتنی نیست. پیشتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز پنجشنبه بار دیگر مخالفت خود را با ایجاد کشور مستقل فلسطینی اعلام کرده بود. مهران کریمی در گفتگویی با مناخم کلاین، استاد گروه مطالعات سیاسی در دانشگاه بار ایلان اسرائیل، در ابتدا از او پرسیده که اعضای احزاب راست و راست افراطی کابینه بنیامین نتانیاهو چه نقشی در مخالفت او با راه حل دو کشوری دارند.
دیدگاه سیاسی نتانیاهو بر پایه جلوگیری از تشکیل کشور فلسطین بنا شده. استقلال فلسطین مغایر اعتقادات و ایدئولوژی نتانیاهو است. او دولت ائتلافی از احزاب راست و راست افراطی تشکیل داده که جلوی تشکیل کشور مستقل فلسطین رو بگیرن. نتانیاهو در حال وقت خریدنه تا زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فرا برسه و امیدواره که شاید جمهوری خواها به خصوص ترامپ بر سر کار بیان. نتانیاهو معتقده که اسرائیل باید کنترل تمام منطقه بین اردن تا دریای مدیترانه رو تحت کنترل داشته باشه.
فرض بگیرید اسرائیل گروه افراطی حماس رو نابود کنه و کنترل غزه رو به دست بگیره. آیا میتونه ضمانت بده به مردمش که حملات مشابه 15 مهر ماه دوباره اتفاق نخواهد افتاد؟ باور عموم در حال حاضر در این باره چیست؟
جامعه اسرائیل در حال حاضر گیج شده، دو قطبی شده. شماری فکر می‌کنند که ارتش اسرائیل قادره به اهدافش در غزه دست پیدا کنه و حماس رو نابود کنه و به خوبی غزه رو تحت کنترل داشته باشه. اما بخش دیگری از جامعه، از جمله خود من، معتقدیم که اهداف اسرائیل در غزه دست نیافتنی است و نابودی حماس غیر ممکنه. و شماری حتی خواستار تفاهم با حماس هستند. فکر نابودی حماس باشیم، آزادی گروگان‌ها باید در اولویت قرار بگیره.
In order to release our hostages.
تقریبا سه ماه از آغاز جنگ غزه گذشته. اخیراً هم واشنگتن پست در مقاله عنوان کرده که در این مدت فقط 30% از گروه افراطی حماس توسط ارتش اسرائیل نابود شدند. آیا نارضایتی از عملکرد ارتش رو به افزایشه؟
The criticism over the government war goals is
نارضایتی از عملکرد دولت نتانیاهو در حال افزایشه و هر لحظه میتونه جان بگیره و سرنوشت ساز بشه. برای اینکه تقریبا هر روز 3 تا 5 نفر از سربازان اسرائیلی در غزه جان خود را از دست میدن. این بهایی است که جامعه اسرائیل آمادگی برای پذیرش اونجا نداره. البته هواداران احزاب راست افراطی مستثنا هستند، چون از نظر اونها این بهایی است که برای آزادی سرزمین اسرائیل باید داد. نارضایتی‌ها فقط متوجه عملکرد ارتش نیست، بخشی از آن به دلیل ناکارآمد بودن دولته، به خصوص نارضایتی از نحوه اسکان شهروندان اسرائیلی که در منطقه‌های مرزی با غزه در شمال و جنوب آواره شدند. وضعیت خیلی آشفته است، هنوز مقامات نتونستند راه حلی برای حل این مشکل پیدا کنند. بنابراین ناکارآمدی در رسیدن به اهداف مورد نظر ارتش در غزه و همچنین عدم تضمین حقوق شهروندان اسرائیلی در مناطق مرزی همگی موجب روند افزایش نارضایتی ها شده. تظاهرات اعتراضی علیه نتانیاهو در حال حاضر مشابه قبل از جنگ نیست، اما در حال گسترشه. و از سوی دیگه مقامات آمریکایی هم از شرایط راضی نیستند و این نارضایتی رو با رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی در میان می‌گذارند. خلاصه بگم نتانیاهو با ادامه جنگ میخواد وقت بخره و الان به همراه تعدادی از سران ارتش در فکر تشکیل جبهه جنگی در شمال با حزب الله لبنانه. حتی جمعیت زیادی از شهروندان اسرائیلی که از جنوب رودخانه لیتانی رانده شدند بر دولت فشار آوردند که حزب الله را وادار به عقب نشینی به سمت شمال رودخانه لیتانی در لبنان کنه.
گفتگوی مهران کریمی رو میشنیدید با مناخیم کلاین، استاد گروه مطالعات سیاسی در دانشگاه بار ایلان اسرائیل.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روسیه در سال گذشته میلادی بزرگترین فروشنده نفت به چین بود و سایر صادرکنندگان از جمله عربستان سعودی و ایران را کنار زد. پس از اعمال تحریم‌های غرب، چین به مهمترین شریک تجاری روسیه تبدیل شده و روسیه برای حفظ این بازار و دور زدن تحریم‌ها به راه‌هایی متوسل می‌شود که ایران پیشتر تجربه کرده بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز به نقل از آمار گمرک چین گزارش داد روسیه در سال گذشته میلادی بیشترین حجم نفت را به چین فروخت، روزی 2,900,000 بشکه و مجموعاً 107 میلیون تن به ارزش بیش از 60 میلیارد دلار. چین از سال 2017 بزرگترین خریدار نفت در جهان است و در سالهای پیشین عربستان سعودی تأمین کننده عمده نفت این کشور بود. اما از آمار جدید گمرک چین برمی آید، فروش نفت عربستان به چین در سال گذشته با افت حدود 2% نسبت به سال قبل 86 میلیون تن بود. همزمان خبرگزاری تاس به این موضوع توجه کرد که صادرات نفت روسیه به چین نسبت به سال قبل 24% رشد داشته، اما ارزش نفت فروخته شده تنها 3.5% افزایش نشان می دهد. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی، میگوید روسیه مسیری را طی میکند که پیشتر توسط ایران هموار شده بود.
شرکت‌های چینی هنگام خرید نفت ایران راه‌های دور زدن تحریم‌ها را یاد گرفتند. حد اکثر ظرفیت انتقال خط لوله سیبری شرقی 80 میلیون تن در سال است و این نفت غیر از چین به چند کشور و دو پالایشگاه در خود روسیه میرود. پس می توان برآورد کرد حدود نیمی از نفت روسیه با تانکر به چین منتقل می شود و تعدادی از این تانکرها با ردیاب خاموش نفت را جابجا می کنند و بعید نیست سر راه نفت ایران را هم به نفت روسیه اضافه کنند. در دریافت بهای این محموله ها نیز وضع روسیه شبیه ایران شده. روسیه ناچار است نسبت به شاخصهای جهانی نفت خود را با تخفیف بفروشد و این تخفیفها در حدی است که ایران در مقاطعی از پس این رقابت بر نمی آید. درآمد نفتی روسیه نیز همچون در ایران تنها بخشی از آن به بودجه واریز می شود و بخش دیگر جیب دلالان را که اغلب با مقامات رسمی و شرکت‌های نفتی در ارتباطند پر می کنند.
به تازگی خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد پالایشگاه‌های چینی به دلیل اختلاف‌ها بر سر قیمت نفت با ایران نفت روسیه را ترجیح می‌دهند. پیشتر خبرگزاری رویترز نیز از قول منابع آگاه گزارش داده بود صادرات نفت ایران به چین در پی اصرار تهران بر کاهش تخفیف با اخلال و وقفه مواجه شده بود. به گزارش رویترز، ایران در سال گذشته میلادی به طور متوسط 13 دلار در هر بشکه به پالایشگاه‌های چینی تخفیف می‌داد، اما آخر سال به مشتریان خود اعلام کرد که نمی‌تواند بیشتر از 5 یا 6 دلار تخفیف بدهد. این گام باعث کاهش حجم صادرات نفت ایران به چین شد و این در حالی است که بیش از 90% نفت ایران به چین فروخته می شود. میخائیل کروتیخین، کارشناس بازار انرژی، روسیه را مهمترین رقیب ایران در بازار نفت چین می داند.
ایران
صادرکننده سنتی نفت به بازارهای آسیاست. روسیه که پیشتر عمده نفت و گاز خود را به اروپا می فروخت، اکنون طبق آمار رسمی 90% نفت خود را به چین و هند می فروشد. مشخصاً این حجم آن هم با تخفیف فضا را برای ایران تنگ کرده. از آغاز جنگ ایران و روسیه خود را همپیمان راهبردی می نامند. اما همزمان آنها بر سر فروش نفت که مهمترین منبع پر کردن بودجه های تحت فشار این دو کشور است رقابت سرسختانه ای دارند. این دوستی ها صرفا ظاهری است.
پس از وضع تحریم های غرب علیه روسیه، تجارت روسیه و چین به طور بی‌سابقه ارتقا یافته و سال گذشته به 240 میلیارد دلار رسید. در این مدت صادرات روسیه به چین 12% و صادرات چین به روسیه 43% رشد داشته و این در حالی است که صادرات کلی چین در بازار جهانی 4.5% افت نشان می‌دهد. عمده صادرات چین به روسیه تجهیزات و فناوری‌هایی است که فروش آن به روسیه از سوی کشورهای غربی محدود شده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آلمان یکی از مهاجرپذیرترین کشورهای اروپایی است، اما قدرت گرفتن حزب آلترناتیو برای آلمان که سیاستهای ضد مهاجرتی دارد، شماری از مردم این کشور را در مورد تغییر چهره سیاسی آلمان نگران کرده است. در روزهای اخیر صدها هزار تن از ساکنان آلمان در اعتراض به برگزاری یک نشست مخفیانه بر ضد مهاجران به خیابانها رفتند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
هزاران تن از مردم آلمان در شهرهای گوناگون این کشور به ضد آنچه راستگرایی افراطی خوانده می شود تظاهرات کردند. به گزارش پلیس آلمان، مجموعه معترضانی که در شهرهای فرانکفورت، هانوفر، کاسل و کارلسروه به خیابان رفتند بیش از 100 هزار نفر بود. روزهای پنجشنبه و جمعه نیز اعتراضاتی از همین دست در شهرهای ماینز، اشتوتگارت، دورتموند و هامبورگ برگزار شد. این اعتراضات در پی افشا شدن نشستی مخفیانه سر گرفته است. این نشست چندی پیش با موضوع محوری اخراج مهاجران میان اعضای حزب دست راستی آلترناتیو برای آلمان و افراد موسوم به نئونازی برگزار شده بود. گروه پژوهشی کورکتیو به تازگی فاش کرد که در اواخر آذر ماه نشستی در پوتسدام با حضور چند چهره شناخته شده از گروه‌های موسوم به راست افراطی از آلمان و اتریش برگزار شد و شماری از نمایندگان پارلمان آلمان که عضو حزب آلترناتیو برای آلمان هستند نیز در نشست یاد شده حضور داشتند. به گزارش گروه کورکتیو، حاضران در نشست پوتسدام که برای اخراج یا به گفته خودشان برای مهاجرت دوباره مهاجران تلاش می‌کنند، خواستار این شدند که حتی مهاجرانی که ملیت آلمان را به دست آوردند اما در جامعه ادغام نشدند نیز از این کشور اخراج شوند. حزب آلترناتیو برای آلمان در سال 2013 توسط شماری از اعضای حزب دموکرات مسیحی تأسیس شد. مؤسسان این حزب به سیاست‌هایی که آنگلا مرکل صدر اعظم وقت آلمان در حوزه اروپا اتخاذ می‌کرد معترض بودند. آنها طرفدار ملیت‌های اروپایی‌اند اما می‌گویند مرده باد اتحادیه اروپا. ناخشنودی گسترده مردم آلمان از سیاست‌های مهاجرپذیری آنگلا مرکل که در پی جنگ در سوریه درها را به روی مهاجران سوری و شماری دیگر از کشورهای عربی گشوده بود، سبب شد که آلترناتیو برای آلمان به سرعت به سومین حزب قدرتمند این کشور تبدیل شود. این حزب اکنون در مجلس فدرال بیش از 90 کرسی را در اختیار دارد. آنها می‌خواهند هر پناهجوی سیاسی که درخواستش رد شد بیدرنگ اخراج شود. خارجی‌های ساکن آلمان از طریق پشتیبانی مالی به بازگشت به کشورشان تشویق شوند و همه مهاجران ساکن آلمان در فرهنگ بومی این کشور ادغام شوند. حزب آلترناتیو برای آلمان همچنین میگوید که اسلام نمیتواند به عنوان بخشی از جامعه و فرهنگ آلمان در نظر گرفته شود. در روزهای اخیر علاوه بر برگزاری تجمعات اعتراضی به ضد سیاست‌های موسوم به افراط‌گرایانه، پارلمان آلمان با تصویب قوانینی ضوابط اخذ شهروندی این کشور را آسان‌تر کرد و محدودیت‌های برخورداری از ملیت دوگانه را نیز لغو کرد. پارلمان اما از سوی دیگر قانونی را تصویب کرد که بر پایه آن پناهجویانی که بدون مدرک قابل قبول در این کشور زندگی می کنند ممکن است طی زمانی کوتاه و بدون اخطار قبلی اخراج شوند. بر پایه گزارش ها در سال 2023 بیش از 350 هزار تن از جمله 10 هزار ایرانی در آلمان تقاضای پناهندگی ارائه کردند. شهروندان سوریه، ترکیه، افغانستان، عراق و ایران به ترتیب بیشترین تقاضای پناهندگی را در آلمان به ثبت رساندند. از سوی آلمان از جمله کشورهای اروپایی است که از دیرباز برای جذب مهاجران متخصص در شماری از مشاغل سازوکارهای مهاجرتی را فراهم کرده است.
گزارشی بود از شهاب عموپور و به این ترتیب به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. در فرصت باقی مونده اجازه بدید بهتون یادآوری بکنم که رادیو فردا رو میتونید از طریق تلگرام هم دریافت بکنید. در واقع به بخشی از محتوای رادیو فردا اونجا دسترسی دارید در کانال ما با شناسه رادیو فردا. اگر درباره آنچه که در این مجله شامگاهی شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید از طریق پیام رسان تلگرام میتونید با ما در میون بذارید با شناسه فرداگرام. شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست فرداگرام. از همراهیتون بسیار بسیار سپاسگزارم.